اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. توضیحات قبلا از که یه خود عبارات رد کنیم زودتر. فالاولا من ذلك كله ان يستظهر عرفا كون الجمله الشرطيه موضوعه للربط بمعنى التوقف والالتصاق من قبل الجزاء بالشرط. اولا از همه این تقریبات این است که استظهار بشود عرفن این که جمله شرطیه موضوعتن، بالای موضوعتن نیستید، مدلول تصوری وضع شده است. مدلول تصوریش اینه که چی وضع شده است؟ برای ربط به معنی توقف و الالتصاق من قبل الجزاء بالشرط، به این معنی که متوقف است و التصاق دارد از جانب جزاء به شرط. عرض محضرتون که و علیه فیثبت المفهوم، البته اضافه کنید یثبت المفهوم، اضافه کنید اذا انضم یا انضم، حالا انضم بهتر، اذا انضم الیه الرکن الثانی. گاهی صد جای خود عجله کردن این مطلب تمام بشه، مفهوم ثابت نمیشه، این مطلب ثابت شه به علاوه رکن ثانی، رکن ثانی هم بیاد اون در جای خودی ثابت بشه. دقت میکنید؟ یعنی آقای صدرم نیازمند رکن ثانی هست، این فقط رکن اول رو تمام کرد. خب رکن ثانی رو که از طریق اطلاق و قرینه حکمت به دست میارن، میگن کاری به وضع مثلا نداره. خب بریم سراغ اون تبادر عدم مجازگویی. و اما ما نحسه من عدم تجوز فی حالات عدم الانحصار، اما این که ما احساس نمی کنیم داریم مجازگویی می کنیم در حالاتی که انحصاری در کار نیست، فیمکن ان یفسر به تفسیرات اخرى، این ممکن است به شکل دیگری تفسیر بشود، من قبیل ان هذه الحالات، این حالات، کدوم حالات؟ اون حالاتی که شرط در اونها استعمال می شود. ها؟ این حالات لا تعنی عدم استعمال الجمله الشرطیه فی الربط المذکور، معناش این است که شما جمله شرطیه را در این نوع ربط خاص استفاده نکردید. ها لا تعنی، واضحه معناش این نیست، من عبارت رو مثبت خواندم، نه لا تعنی معناش این نیستش که شما جمله شرطیه در ربط مذکور، برای ربط مذکور میگیم توقف، توقف در ربط مذکور یعنی نسبت توقفی استعمال نکردید، بل بعد از بل یه تعنی اضافه کنید، بل تعنی معناش اینه، بل تعنی عدم ارادت المطلق من مفاد الجزاء، معناش این است که مطلق اراده نشده از مفاد جزاء. بالای این بنویسید اختلال رکن ثانی، اختلال رکن ثانی، ایشون میگن ایراد از رکن ثانیه، خدا خیرش بده، فرافکنی میکنه، این نظام بر میگه که اینجا ما مشکل نداریم، برید جای دیگه مشکلتون رو حل بکنید. رفقا من قبلا هم گفتم، حالا شاید این بیان منم خوب نباشه و این ولی نامناسب باشه، ولی خب دیگه میگم با هم خودمونی شدیم، میخوام اصل قصه رو بهتون بگم. آقا اصل قصه این است که همه آقایون متفقن بر این که جمله شرطی مفهوم داره، اینو کسی شک نداره که تو توجیهش موندن گیر کردن، لذا به زور چپونی هم که هست میخواد باید بپذیرید شما، همینه که هست. دقت میکنید چه میخوام بگم؟ خیلی خودتون نگران نکنید، بالاخره این رو همه قبول دارن.
چی پس
به تبادر، از تبادر اینو فهمیدن، خیلی خوب، منتها چون یه قیودی دارد، این قیودش رو میخوان درست بکنن، چجوری توجیهش کنیم؟ ببینید مثل شرط متأخر میمونه، خب این شرط متأخر ما چجوری درست بکنیم؟ تو فقه فتوا دادن طبق این، ها در فقه و روایت اینطور میگه، دستور اسلام اینه، اما تو اصول ما چطور شرط متأخر، این چجوری شرطی است که بعدن قراره بیاد، این چجوری میشه یه امری متوقف بشه بر چیزی که بعدن قراره بیاد، این چجوری توقفیه؟ خب متوقفون علی باید قبلا باشه، آذوقم اون امر که بله متوقفون علی، اون متوقفون علی باید قبلا باشه تا متوقف بیاید. ها این چه جور متوقفون علی که بعدن میخواد بیاد؟ خب این متوقف چه کنیم؟ دستور داریم، روایت داریم، این رو تو فقه باید مفتوا بدیم، چاره دیگه ای نداریم، الا اینکه تو اصول آقایون دست پا میذارن که اینو یه جوری توجیهش کنن و اون بحث کشدار مطرح میشود. اینجا هم تقریبا، حالا نمیخوام تحقیقا، تقریبا همین حالته. بل عدم، یعنی بل تعنی عدم ارادت المطلق من مفاد الجزا، اختلال رکن ثانی پیش میاد. و من الواضح ان هذا، هذا میخواد همین عدم اراده مطلق در مفاد جزا، از مفاد جزا، ان هذا، این که مطلق اراده نشده باشد در مفاد جزا، انما یسلم الاطلاق و قرینه الحکمه. یسلم یعنی چی؟ اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلمتون. بله فرنگو اسلام دیگه سراخ سراخ هم علما همه رفتن از نظر این که بله فتح روایت قبلا رو عرض کردیم ادامه دارد که سلم فی الاسلام، الا اینکه او از خودش یک جانشینی بگذارد، اون جانشین این رو پر میکنه. ان هذا انما یسلم الاطلاق و قرینه الحکمه. از نظرتون که این واضح هست که این مطلب یعنی عدم اراده مطلق فقط اختلال ایجاد میکنه و شکاف ایجاد میکنه در کجا؟ در اطلاق و قرینه حکمت. ولا یعنی استعمال لفظ فی غیر ما وضع له، اما این به معنای استعمال لفظ در غیر ما وضع له نیست. لفظ منظور چیه؟ همون ادات شرط یا جمله شرطیه. این استعمال جمله شرطیه در غیر ما وضع له نیست. بس میخواد زیر لفظ همین رو بنویسید، ادات و شرط اول جمله شرطیه، این رو زیر او بنویسید، لفظ رو بنویسید ادات و شرط اول جمله شرطیه. خب غیر ما وضع له اضافه کنید من المعنا، من المعنا، غیر ما وضع له اضافه کنید من المعنا، الذي هو التوقف، الذي هو التوقف. استعمال جمله شرطیه است در غیر از اون معنایی که براش وضع شده، و اون معنای موزون لهش چیه؟ توقف است مثلا. خب الشرط المسوق لتحقق الموضوع، این باز بحث خوبی است، بحث مهمی هست و اینجا البته جای بحث و گفته بود بسیار هست. یه ابتکاری، یه ابداعی مرحوم صدر اینجا دارن، یه نوآوری دارن و حالا اون رو خواهیم رسید و عرض خواهیم کرد. اولا ببینیم که یعنی چی این حرف، مثلا خود این تیتر یعنی چی؟ شرطی که آورده شده است برای تحقق موضوع، از شرط المسوق، شرطی که آورده شده است برای تحقق موضوع. به این دو تا جمله‌ای که من پای تابلو براتون نوشتم و در کتاب هم موجود هست عنایت بفرمایید. یه جمله این است که اذا جاء زیدون فاکرمه، جمله شرطیه. حکم در اینجا چیه؟ ها؟ وجوب اکرام. موضوع حکم چیه؟ زید. شرطش چیه؟ مجیء، آمدن. آمدن شرطشه. خب ما در اینجا میبینیم که به وضوح موضوع و شرط با هم فرق میکنن. شرط مجیء است، موضوع خود زیده، نفس زیده، اینا با هم فرق میکنن. اما مثال دوم، مثال معروفی است که ان رزقت ولدن یا اذا رزقت ولدن فختنه، اینجا حکم چیه؟ وجوب ختان. ها از محضر مبارک آیان که موضوع چیه؟ ولد. شرط چیه؟ وجود و تحقق ولد. این شق دوم رو میگن اینجا شرط آورده شده است برای تحقق خود موضوع، یعنی اگر شرط محقق نشه اصلا موضوعی هم نخواهد بود. اگر شرط، احسنتم، اگر شرط محقق نشه سالبه به انتفاع موضوعه. میگن در چنین جملاتی مفهوم وجود نداره، ما باید موضوع رو داشته باشیم، حکم هم داشته باشیم، شرط بیاد بین اینها ربط ایجاد بکنه. اما اگر نه، شرط وظیفش اینه که اصلا موضوع رو محقق بکنه. میدونید ان رزقت ولدن فختن هو یعنی چی؟ یعنی فختن ولدک، معناش اینه فختن ولدک. چرا؟ چون از اصل تحقق و وجود ولد داره سخن میگه، در اصلا شرطیه در واقع نیست. ان رزقت ولدن فختن هو یعنی فختن ولدک، اصلا جمله شرطیه نیستش. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ اما اذا جاء زید فاکرمه معناش این نیست که اکرم زید، اکرم زیدن، نه، معناش این نیست. معناش که اگر زید آمد اکرام بکن، اگر نیامد چی؟ زید تو خونه خودشه، تو لازم نیست بری اکرامش بکنی، لازم نیست بری احترامش بکنی. این چقدر افراد هستن میگه اگر آمد دیدن من، خیلی من تعویلش میگیرم. اما همینطوری من برم سراغش و اینا نه، کارش ندارم. افرادی هستن حالا کدورتی بینشون باشه خدای نکرده، اینها اینطور هستن، این امر عادیه. پس در حالت اذا جاء زید فاکرمه، در این حالت موضوع هست، چیزی که هست. این شرط میاد یه ربط ویژه ایجاد میکنه، چون ما گفتیم الربط المخصوص، مفهوم گفتیم الربط المخصوص که اون نسبت توقفیه باشد، میاد یه ربط مخصوص ایجاد میکنه میان این موضوع و این حکم. میگه آه این حکم میدونی کی تعلق میگیرد به این موضوع؟ زمانی که این الربط المخصوص بین این دوتا، این تناب، این ربط ایجاد شده باشد. لکن در جمله اذا رزقت ولدن فاختنه اینطور نیست. اصلا اصل وجود او متوقف، اصل وجود موضوع متوقف بر این شرط است. خب در این جمله دومی گفتن که عرض محضرتون که بفرمایید که چون تغایر میان موضوع و شرط وجود ندارد فلذا مفهوم ندارد. اما مرحوم آقای صدر جای ابتکاری به خرج دادن، میگن ببینید ما همین شرط محقق موضوع رو هم باز باید به دو قسم تقسیم بکنیم. یه وقت است که شرطی که ما داریم که محقق موضوع هست از قبیل همین ان رزقت ولدن فختنه میموند. این که من میگم ان رزقت ولدن فختنه، چون ما عادت کردیم به ان رزقت، حالا اصلا میگه اذا رزقت، خب بعد ایشون افراط هم میکنه، حتی آیه شریفه ان جاءکم فاسقون بنبأ ان رو اونم میکنن اذا جاءکم فاسقون بنبأ ان، دیگه شروع در میاره دیگه. هر مادر تو میگه بابا دیگه اون که دیگه ان جاءکم، دیگه شما چرا اونو تبدیلش میکنی به اذا؟ ولی حالا دیگه گفت دیگه قد افراط المصنف فی هذا المقام، بله دیگه خیلی افراط کرده. بگذارید حالا بندم به جبران اینکه ایشون آیه ان جاءکم کرده اذا جاءکم، منم مثال اذا روزختر ایشون میگم ان روزختر، بله این به اون در بشه. اما مثلاً که بله حالا اذا روزختر ولی یا ان روزختر فرق نمیکنه. در این جور موارد اساساً هیچ راهی برای ایجاد موضوع نیست مگر همین راه، یعنی اینکه خداوند فرزندی رو روزی ما بگرداند. من نمیتونم برم فرزند دیگری بردارم به نام خودم تمام کنم، این که فرزند من نیست، ولی اینکه فرزند خوانده باشد اما فرزند من نیست. فرزند خونی من، فرزند نژادی من، فرزندی که به لحاظ ژنتیک فرزند من باشد، ها چنین فرزندی رو خدا باید من بده، اراده بکند خدا که من صاحب چنین فرزندی بشم. اگه خدا اراده نکنه نمیشه. حالا داخل فرانسه گایقات این اعمال جراحی که انجام میدن، افرادی هستن که میگن ما دیگه تمام انواع و اقسام روش های باردار رو آزمایش کردیم، میلیون ها میلیون، چند ده میلیون هزینه کردیم، نشده که نشده. من فوق تخصص های اینا هم گاهی اوقات احیانا دیدم، میگن خیلی تصریح میکنن، میگن بله این واقعیت داره، گاهی شده ما کیسایی داریم، موارد داریم که تمام روش ها دیگه هر جوری که شما تو ذهن مبارکتون خلجان بکند، میگن ما امتحان کردیم نشده دیگه. واقعا دیگه ته تعیین است که خدا نخواسته بینو بچه بده. قد من چی میگم به هر حال، منظور میخوام عرض کنم محضر مبارکتون که این پس تنها اسلوب و تنها روش این که موضوع محقق بشود همین است که این شرط محقق بشه. اما مثال دیگر همین آیه ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، کلتشون که اذا جاءکم فاسقون بنبأ، قرآن قرآنشون چاپ دیگه بوده. هر نظرتون که یا حالا مزاح میکنیم، ایشون شاید مثلا میخواستن عیناً آیه رو نیورده باشن، همون آیه رو مونده در قالب جمله عرفی شرطی آورده باشن، اذا جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا. در اینجا ما بگیم شرط کدام است؟ شرط مجیء الفاسق بنبأ است. موضوع کدام است؟ خود نبأ. آیا مجیء الفاسق به نبأ، یعنی این که فاسق خبر را بیاورد، تنها راه ایجاد خبر است؟ نه، میتونه عادل خبر بیاره، میتونه عادل خبر بیاره، یا میتونه مجهول الحال خبر بیاره، کسی که حالا نه عدالتش ثابته نه فسخش. پس تنها راه ایجاد خبر و به وجود آمدن خبر و تحقق خبر این نیست که فاسقی آن خبر رو بیاره. درسته در انجاءکم فاسقون به نبأ فتبینوا، در اونجا هم بعضی آقایون گفتن که میگم بعضی چون بیان شهید صدر بر اساس تفسیر خاصیه، بعضی به جور دیگری بیان کردن که این شکلی مطلب نمیشه. حالا اگر شد من جلسه آینده چه بسا اگر فرصتی شد اشاره میکنم به این مطلب انشاءالله تعالی. عرض محضر مبارکتون که بر تقدیر. اما بنابر حال این شکل شیست توضیح میده و یه ادهی همینطور توضیح دادن ان جاءکم فاسق بنبأن فتبینوا. اینجا گفتن آقا شرط مسوق برای تحقق موضوع. بله درست. چرا؟ چون اگر اون فاسق نیاد خبرم نمیاد. ولی سوال میکنیم آیا تنها راه ایجاد خبر، تنها راه ایجاد خبر این است که فاسقی آن را بیاره؟ میگیم نه، میتونه یک کس غیر فاسقی او رو بیاره. پس این تنها راه نیست. مرحوم آقای صدر میگن اونجایی که جمله مفهوم ندارد از قبیل مثال اول اذا رزقت ولدن فاختنه هستش. اما اینجا که اسلوب وحید نیست، تنها راه نیست برای تحقق موضوع، در اینجا بگوییم که نه، این مفهوم دارد، این اشکالی از این حیث نداره. این در واقع ابتکاری سوال صدر به خرج دادن و این تقسیم بندی که ایشون انجام دادن که در کلام دیگران این مشاهده نمیشه. بله
استاد، الان مشکلش کجاست؟ یعنی ما فرض کنیم که بعداً ممکن اتفاق بیاد، هم متوقف کن علیه که شما میفرمایید، خب این یعنی مشکلش اینه که ممکنه مثلا ایجاد نشه؟
نه، ما میخوایم چون اون که گفتم که چیز دیگری بود، تمام شرط متأخر بود و برای عرض محمد اون برای این بود که نشونتون بدم که اصولی بزرگان مگاه در فقه یه حرفی زدن در تو اصول خواهدن توجیهش کنن، اون که فقط برای اون جهت بود، دفعی بحث ما نداشت. ببینید، ما میخوایم مفهوم ثابت بکنیم، مفهوم مخالف، بگیم اذا جا زیدون فاکرمه. حالا اگر اذا لم یجه زید، اگر زید نیامد چی؟ پس اکرامش مثلا چی؟ نکن. لازم نیست بره در خونهشون اکرام بکنی، لازم نیست براش غذا بفرستی یا کارت دعوت به رستوران بفرستی. اگر آمد خونتون سلام را اکرام کن، نیامد اکرام نکن. تا وقتی که مهمان شماست واجب الاکرامه، مهمان شما نبود این دیگه اکرامی ندارد. داخل پرانتز، برخی از این عزیزان ما که در عراق هستند، اونا گله می کردن از زوار ایرانی که میان اونجا، برخوردشون یه مقدار بد شده، مثلا اخیراً، مثلا تو سال اخیر خیلی گله ها دیگه بالا گرفته بود، از بس دیگه تبلیغات می شد از این حرفا، دیگه بعضی ها دیگه از حد گذروندن، یه جوری که مثلا از جمله که میگن اونا یه جوری برخورد میکنن انگار واقعا ارباب ما هستند مثلا، و یه جوری که انگار مثلا ما موظفیم از اینا پذیرایی بکنیم و همینه که هست و تو جا داری از ما پذیرایی کنی. این نمیفهمد که اگر ما این کارو میکنیم خودمون رو علاقه خودمون میکنیم، نه که وظیفه واقعا. مثلا داره که موارد متعدد، یکی از موارد این بود، من یکی از اینا میگم مثلا ما هر روز یخچال رو پر میکنیم از میوه برای مهمانانی که اون روز میان. ها خب یه گروهی، حالا از یه شهر خاصی هم نام میبرد که اینا خیلی هم حساس شدن به اون شهر، از منظرتون که کار ندارم، از یک شهر ایران میگه گروهی اومدن اینجا بودن، ما هر روز یخچال پر میوه میکردیم برای اینا که استفاده بکنن. میگه روز آخر که اینا میخواستن برن، صبح زود میخواستن برن، ما یخچال پر میوه کردیم برای مهمانانی که امروز میخوان بیان، اینا تمام یخچال خالی کردن برده بودن به خودشون. میگه این چه کاراییه؟ میگفت مثلا مهمونه جدید اومدن ما دیگه نداشتیم میبه، نداشتیم از پذیره کاری، مثلا این چه کار عجیب و غریبیه مثلا بعضی انجام میدن. خب میگه این چه خبره مثلا، این حالت در دزدیه مثلا، این حالت خاصی با تو ظاهر امام حسینی آمدی اینجا قدم به قدم تو موکبای ابا عبدالله پذیرایی میشه. از منظرتون که خب حالا بگذار از بحث خارج شد، منظور اذا جاء زیدون فاکرم. آقا این تو این زمانی که تو موکب شما هست شما اکرامش بکن، اما وقتی که رفت این دیگه پذیرایی روزای بعدش لازم نیست ببره از اینجا، که من تا آخر سفر باید مهمان شما باشم، پذیرایی روزای بعدش هم ببرد، این معنا نداره، این خلافه. عرض منظرتون که بگذارید به هر تقدیر، حالا اینا واقعا ما فرصت داریم تو اربعین بعدی، شماها که امام به سر هستید، شماها که تبلیغ میکنید، شماها که روحانی هستید، طلبه هستید، واقعا داره بگیم برای مردم، فقط پیش خودمون نگه نداریم و یه تأسفی بخوریم بله بله متاسفانه، نه، بگیم تو هر فرصتی، فرصتم واقعا منبر نیست، تو همین نشستنهای دوستانم دور هم نشستیم برای هم دیگه بگیم، مثلا پخش بشه که بابا یه خورده ای داره زیاده روی میشه، افراط میشه، دارن مردم اونجا اذیت میشن، بهش داره بهشون فشار میاد. یه تعبیرم بعضی میگن آقا نه ربطی به عراقی‌ها نداره، ایران خودش داره هزینه میکنه همه پذیر، نه اینطور نیست، بله ایران هم تزینه میکنه، موکب میزنه، این کارا رو انجام میده، اما خود اون مردم واقعا از جان مایه میذارن دیگه. شما خودتون رفتید میدونید، خبر دارید چقدر دارن زحمت میکشن. مثلا اینا رو ما منتقل بکنیم، اگر منبر داریم، تریبون داریم، بگیم. اگر الان تو همین رفاقت نشسته برخواستا به مردم منتقل کنیم، تاکسی، اتوبوس، این ور اون ور، مثلا تو فضای هیئتی که باید فرهنگ سازی بشه، که سال بعد ان شاءالله شاهد بشیم که کمتر بشه این مسائل. بگذارید، به هر تقدیر از بحث خارج نشیم. به هر حال ما میخوایم جمله شرطی، سلام علیکم، جمله شرطیه درست بکنیم. بگیم الانتفاع عند الانتفاع، الانتفاع عند الانتفاع. این الانتفاع عند الانتفاع رو ما چجوری درست بکنیم؟ در صورتی که جمله شرطیه همه ارکان سر جای خودشون باشن، یه رکن در رکن دیگه ادغام نشه. ما میگیم در ادا جا زیدون فاکرمه، هر رکنی جای خودش نشسته. یه موضوعی داریم، یه حکمی داریم، یک ربط مخصوص میان اینها داریم که همون شرط. اما در ادا رزقت ولدن فختنه، این ارکان در همدیگه ادغام شدند، یعنی به نوعی موضوع و شرط یکی شده. موضوع و شرط به نوعی انگار یکی شده، یه طرفش از یه چیز دارن حرف میزنن، این ارکان مختلف شدن، دیگه جمله شرطیه نیست. عرض کردم اذا رزقت ولدن فختنه در واقع یه جمله حملیه است، نه شرطیه. اون چیه جمله حملیه؟ این که فختن اختن ارنم ولدک، ها فردن تو ختن کن، یه جمله حملیه است، شرطیه نیست. نگید که آقا چه اشکالی پیش، اشکالش هم نیست که از شرطیه بودن خارجه، شرطیه دیگه نیست، تو جمله حملیه است. خب حالا جمله حملیه مفهوم دارد ندارد، اون بحث دیگه است، دقت میکنید. لااقل از جمله شرطیه بودن خارجه، به همین جهت میگن مفهوم نداره. یلاحظ فی کل جمله شرطیه تواجد ثلاثه اشیاء، در هر جمله شرطیه سه چیز ملاحظه میشه. و هی الحکم که طبق همین مثالی که ما نوشتیم میشه وجوب اکرام، و الموضوع که میشه زید، و شرط که میشه مجیء. این ستا و شرط تارتا یکون امرا مغایرا لموضوع الحکم فی الجزاء، شرط گاهی اوقات یه امری است که مغایر با موضوع حکم است در جزاء، و اخرى یکون محققا لوجوده، گاهی اوقات نه محقق وجود آن است، وجوده هاش مخالفت به موضوع. فل اول کما فی قولنا اذا جاء زید فاکرمه، اگر زید آمد او را اکرام کن. فان موضوع الحکم زید، موضوع حکم چیه؟ زید. و شرط المجی، و شرط المجی، شرط چیه اینجا؟ مجی. و هما متغایران، میبینیم زید و مجی دو تا چیز هستن. و ثانی، اما اونجایی که محقق وجود موضوع باشد، کما فی قولنا اذا رزقت ولدن فختنه، اگر خداوند روزی تو کرد ولدی را، او رو ختنه کن. فان موضوع الحکم بالختان هو الولد، موضوع حکم به ختان، اون که گفتن آقا لازم است ختان انجام بشه، اون چیه موضوعش؟ ولده. و شرط انطور زقا ولدن، این که شما روزیتون بشه فرزندی. و هذا شرط لیسه مغایرن للموضوع، این شرط مغایر موضوع نیست. بل هوه، یعنی این شرط، عبارتون اخرى عن تحققهی و وجوده، این تحققهی و وجوده هر دو هم میخورد به موضوع. شرط عبارت دیگری است از تحقق موضوع و وجود موضوع. و مفهوم الشرط ثابتون فی الاول، در اولی اذا جاء زید فاکرمه، که میان موضوع و شرط تغایر هست، مفهوم شرط هم ثابته. فکلما کان الشرط مغایرا للموضوع و انتفى الشرط دلت الجمله الشرطیه على انتفاء الحکم عن موضوعه به سبب انتفاء الشرط، هر وقت که شرط مغایر با موضوع بود و شرط هم منتفی شد، جمله شرطی دلالت دارد بر انتفاع حکم از موضوع آن به سبب انتفاع شرط. و اما حالات الشرط المحقق للموضوع فهی علی قسمین، که عرض کردیم هذا التقسیم و تفصیل یختص به شهید صدر، این از اختصاصات بحث های صدره، جای دیگه این شکل تقسیم نفرمودن. عرض کنم خدمتتون که الاول احدهما، عرض محضرتون که ان یکون الشرط المحقق لوجود الموضوع هو الاسلوب الوحید لتحقق الموضوع، این که شرطی که آمده موضوع رو محقق بکند و وجود ببخشد، این اسلوب وحید و تنها روش تحقق موضوع است، بالای الاسلوب الوحید لتحقیق الموضوع بنویسید علت منحصره، علت منحصره موضوع است، علت منحصره موضوع است. یعنی ما از طریق دیگه ای نمیتونیم بچه دار بشیم غیر از اینکه خداوند به ما بچه بده، مثلا طریق ژنتیکی ها، طریق دیگه ای ما فرض که نداریم ها. این بیان کما فی مثال الختان المتقدم. و آخر نوع دیگر چطور؟ ایکون الشرط احد اساليب تحقیقه. های تحقیقه باز میخواد به موضوع، این شرط یکی از راه های تحقق موضوع است. کما فی، ببینید اذا گفتم، اینو گفته اذا، اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما شما اذا دارد همه بله ان جاءكم، ما شما ان داره بله بله تجربه که سوره مارکم حجرات آیه شماره 6 هستش. البته کتاب ما چیز نکرده، شماره آیه نزده، با همین لحاظ که یعنی این آیه نیست، این آیه نیست، یه جمله شرطی است به شکل کاملا عجیبی شبیه آیه در اومده که واقعا شگفت آور این شباهتش. بله
قرآن
کلا هیچ نقشی در قرآن نداره. آره نشون بدن ما بازم با قرآن کاری نداشتیم، یه جمله شرطیه بوده که خودمون گفتیم. عرض مطرح این که بله اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، در واقع این جمله این است که ان نبأ، میخواید یه بالاش یا زیرش یه جش بنویسید، ان نبأ اذا جاءكم فاسق به، ان نبأ، ان نبأ خبر، ان نبأ اذا جاءكم فاسق به فتبینوا، خبر اگر فاسق آن را آورد برای شما نسبت به آن تبین و بررسی بکنید. اینطوری بکنید میخوره جمله بازتر میشه. حالا باز خدا خیر بهشون بده، فقط یه ان و اذا رو جابجا کرد، ما کلشو به هم ریختیم دیگه، خلاص اصلاً که یه کاملا از شکل آیه خارج شد. فان مجی الفاسق بالنبأ، یه خط زیرش بکشید، مجی الفاسق بالنبأ، بنویسید شرط، شرط. فان مجی الفاسق بالنبأ، یعنی همون شرط، عبارت اخرى عن ایجاد نبأ. این عبارت اخرى ایجاد نبأ است. بالای نبأ بنویسید موضوع، این عبارت اخرى موضوعه. لکن آیا تنها راه ایجاد خبر این است که فاسقی آن خبر رو بیاره؟ نه، ممکنه عادلی بیاورد، ممکنه مجهول الحالی که ما نمیدونیم عادله نمیدونیم فاسقه، او خبر رو بیاورد. ارسان خدتون که ولیکن نهون، یعنی ولیکن این شرط، همون مجیء الفاسق به نبأ لیسه، پس ولیکن نهون هایش میخواند به همون مجیء الفاسق به نبأ، یعنی همون شرط ما در این جمله، ولیکن نهون این شرط لیسه هو الاسلوب الوحید لایجاده. های ایجاده رو بزنید به نبأ، این تنها راه ایجاد نبأ نیست. لأن النبأ کما یوجده الفاسق، یه به مجیئه اضافه کنید، کما یوجده الفاسق و به مجیئه، همچنان که فاسق با آمدن خودش خبر رو ایجاد میکنه، یوجده العادل و به مجیئه ایضا، عادل هم با آمدن خودش او رو ایجاد میکنه. ففی القسم الاول لا یثبت مفهوم الشرط، در قسم اولی مفهوم شرط ثابت نیست، یعنی همون ادار روزفت وردن فختن هم، لن مفهوم شرط من نتائج ربط الحکم به شرط و تقیید بهی علا وجه مخصوص. برای اینکه مفهوم شرط از نتایج ربط حکم است به شرط و تقییدهی، یعنی و تقیید حکم است بهی، یعنی به شرط، علا وجه مخصوص، بالای وجه مخصوص میشه توقف، توقف باید متوقف بر او باشد. اما در اینجا اکن فاسق به نبایان که توقفی نبود، استلزام بود اما توقف نبود. میفرمایند که فاذا کان الشرط عین الموضوع و مساویا له فلیس هناك فی الحقیقه ربط للحکم به شرط وراء ربطه به موضوعه. اگر شرط عین خود موضوع باشد و مساوی لهو، یعنی با مساوی با موضوع باشد، فلیس هناك فی الحقیقه ربط للحکم به شرط وراء ربطه به موضوعه. در حقیقت ربطی برای حکم به شرط وجود ندارد، وراء ربطهی، یعنی ربط حکم به موضوعش. همان ربطی که حکم با موضوعش دارد همان ربطی است که در شرط هم وجود دارد، ولی ما چیز اضافه میخواییم. من یه بار دیگه بگم آقایان متوجه باشن، در جمله شرطی ما سه تا چیز داریم: یه موضوع، یه حکم و یه ربط مخصوصی که ایجاد میشود میان حکم و موضوع، که ما به اون ربط میگیم نسبت توقفیه، میگیم توقف. ها؟ اما در این همچین جمله‌ای مثل ادار رزق تولدن فختن هو، این سه تا رکن نیست، در حقیقت دو رکنه. شرط عین همون موضوعه، مساویه با موضوعه، پس شد جمله حملیه، از شرطیه بودن خارج شد. میفرمان که بله،
اینجا خب همین اشکال نمیشه بگیم شما اینجا مثلا تو حالا مجیه فاسق رو گفتید ممکنه عادل باشه، خب تو اینجا وجود و تحقق ولد
از راه دیگه ای درست میشه،
از راه دیگه ای باشه، یا از راه مثلا حالا شما تعبیرش گفتید دست خداست، خب درسته، ولی مثلا لیست بشه موضوع
دست خدا نیست،
نه دست خدا
هست بالاخره نیست، در مثلا تو مثلا توحید حل بشه ولی دست خدا هست یا نیست، اول مشکل توحیدمون رو حل بکنیم بعد ادامه درس. آقا جان ما که نمیخوایم حالا اشکال صغروی بکنیم، در مثال که نمیخوایم مناقشه کنیم، شما میگی آقا بله غیر از خدا یه موجود دیگه هم هست، اونم گاهی اوقات به انسان فرزند میده، خیلی خوب، من که حالا تا الان ما فکر میکنیم فقط خدا این کار میکنه، شما میگی که دیگه پس مثال عوض میکنیم، شما میگی مثال دیگه، آقا این مثال غلطه، همین مثال
انسان ممکنه همون انسان نتونه با روشهای دیگه، با مثلا حالا
نمیدونم روش های دیگه ای هست، حالا یه خود تعمل بفرمایید، شما ظاهرا همون مثال گیر روش های دیگه یعنی چی؟ من متوجه نمیشم
آقا، اینم اصلا از یه طریق نمیشه، یعنی فقط اینم
خیلی خوب سراخر میگید این مثال اشکال داره، خب مثالش رو عوض بکنید، میگید آقا غیر از اینکه خدا به انسان فرزند بده روش های دیگه هم هست، هر مثالی که خدا نداد ما به زور میگیریم، هر مثالی که خیلی خوب، ما که حرفی نداریم که میگن که پدر شیخ عبدالکریم حائری ایشون همسر داشته ولی بچه ده پسردار نمیشه، یا اصلا فرزنددار یا ظاهرا پسردار نمیشه، حالا ذهنم نیستش، اشتباه از من بر تقدیر، خب خیلی چند سالی هم میگذره و اینا و فلان، چه کنم چه نکنم از این حرفا، آخرون هم میره یه خانم دومی اختیار میکنه، هر مثلا که این خانم دوم میگیره، هر مثلا مورد یا ببین ذهن ما رو جون به هم ریخته، اختیار و افتیا همه قاطی شد، این خانم دومی رو اختیار میکنه، اون خانم دوم مطلقه بوده یا شوهر مرده بوده، بالاخره بیوه بوده، خودش پسر بچه مثلا 6 7 ساله 7 8 ساله داشته، بچه شیطونه کذا، عرضم خدمتتون که پدر شیخ عبدالکریم حائری میرود با این خانم ازدواج میکنه، حالا شب عروسی که باید مثلا فرض کنید خلوت بکنن با هم دیگه، هر چه میکنن این پسر رو از مادرش جدا کنن جدا نمیشه، که جدا نمیشه، جیغ و گریه و داد و فلان از حرفا، جدا نمیشود که نمیشود، این خیلی پدر شیخ عبدالکریم حائری خیلی چی میشه که خب چی شد پس بالاخره ما از دنبال چی بودیم چی شد، از محضر تو این بچه جدا نمیشه از مادرش، خب در حضور رو هم مشکل، از محضر تو این که فلذا خائبن و دست خالی بر میگرد سراغ همسر اولش، و بعد خداوند شیخ عبدالکریم حائری رو بهشون میده، شیخ عبدالکریم بچه فوق العاده شیطانی میده، خیلی شیطونی میکرده در بچگی، شیطنت که بچهای باهوش شیطنت دارن، خیلی شیطنت میکرده، و هر وقت اون که شیطنت میکرده مادر شیخ عبدالکریم میگفته که اشکالی نداره، بچه زوری همینطور در میاد، بابات رفت زنگ گرفت، من خیلی غصه خوردم، خیلی ناراحت شدم، دلم شکست، تو رو به زور از خدا گرفتم، بچه زوری شیطون از آب در میاد، حالا شما میگه یا خدا روزی میده یا به زور میگیریم، بله در مثال که نمیخوایم مناقشه کنیم، شما مثال دیگه بزنید که نداریم دیگه، خیلی خوب گاهی داشتیم که شما گفته بودید تا حالا هر مذهبی که، خیلی خوب میفرمان که فلیسه هناک فی الحقیقه ربط للحکم بالشرط وراء ربطه به موضوع، ربط دیگری وجود ندارد میان حکم و شرط غیر از همان ربطی که حکم دارد به موضوعش، فقولنا اذا رزقت ولدا فاختنه، بنویسید جمله شرطیه، حالا میگه آقا میدونم ولی خب بنویسید به جهتی، به جهت تقابلش من میخوام، فقولنا اذا رزقت ولدا فختنه که جمله شرطیه هستش به ظاهر، فی قبت قولنا اختن ولدک، بنویسید جمله حملیه. من این تقابل رو میخوام توجه بکنید. درست ظاهرش جمله شرطیه است، اما این در قوت یک جمله حملیه است. انگار حقیقتش و اون روحش یک جمله حملیه هستش. و اما فی القسم الثانی فیثبت المفهوم، در قسم دوم چطور؟ اونجا مفهوم ثابت میشود. لأن ربط الحکم به شرط فیه امر وراء ربطه به موضوعه. در قسم دوم مفهوم ثابت می شود. چرا؟ برای اینکه ربط حکم به شرط در آن قسم ثانی امری است وراء ربط حکم به موضوعش، و هو تقیید و تعلیق حقیقی. واقعا در اون جمله تبیین متوقف است برای اینکه فاسق خبر رو بیاره، نه اینکه خبر حاصل بشود ولو از طریق عادل. نه، تحقق خبر کافی نیست، اینی که چه کسی این خبر رو بیارم مهمه، چه کسی محقق میکنه هم مهمه. دقت میکنین؟ اگر شما رو اشکال در مثال بکنین، وقت میشود که آیا این رو خدا محقق کرده یا از روش های دیگه هر مثالتون که محقق شده. ولی به هر حال تو این مثال اینه، میگه آقا اینی که این خبر رو فاسق محقق بکنه برای ما مهمه، چون اگر او محقق بکند تبیین لازمه، اگر محقق نکند تبیین لازم نیست. عرض منظرتون که میفرمان فهو تغییر به تعلیق حقیقی. ولیس قولنا اذا جاءکم فاسق بنبع فتبینوا فی قوت قولنا تبین النبع. میگه اینطور نیست که آن چیزی که ما از جمله اذا جاءکم فاسق بنبع فتبینوا میفهمیم این باشد که تبین النبع. نخیر، مطلق نبع رو شامل نمیشه. لان القول الثانی لا یختص بنبع الفاسق. عرض محضرتون که اختصاص به نبع فاسق ندارد، بل یعم کل نبع. این بذارت عبارت همون شد در خانت راستم. بینم الاول، در حالی که اولی یختص به هایش بذارید به نبع فاسق، نبع فاسق، در حالی که اون جمله شرطیه، اون جمله شرطیه، جمله شرط الاول هم جمله شرطیه، جمله شرطیه اختصاص دارد به نبع فاسق. و هذا الاختصاص نشأ من ربط الحكم بشرطه. این اختصاص از کجا ناشی شده؟ از ربط حکم شرطش. فیکون للجمله مفهوم، جمله دارای مفهوم هستش. یه کلمه حالا چون وقت داریم یه کلمه بگم، من در خدمتتون هستم، بعد سوالی بودش. و اون اینکه این جوری که مرحوم آقای صدر فرمودند، بله ما گفتیم موضوع عبارت است از خود خبر، ذات خبر، طبیعت خبر. شرط چی میشه؟ میشه مجیء الفاسق بالخبر. اما همه بزرگان نظرشون این نیست، بعضی دیگه به شکل دیگه میگن. مثلا بعضی میگن اصلا موضوع ما عبارت است از نبأ الفاسق. خب خیلی خوب، خدا شد. اصلا موضوع عبارت است از نبأ الفاسق. اگر ما گفتیم موضوع نبأ الفاسقه، اون وقت موضوع فرق میکنه دیگه، یعنی یه جور دیگه میشه. شرط ما دیگه حقیقتا میشه اسلوب وحید برای تحقق موضوع، مثل جمله این روز اختر ولدن فختن هم میشه. دقت میکنی چی از باید؟ چون دیگه نبأ الفاسق رو غیر از فاسق نمیتونه بیاره. اینم مثال دومی که شما میخواستید برای این روز اختر ولدن فختن هم. دقت میکنید؟ اگر ما موضوع رو گفتیم نبأ الفاسق است، دیگه نبأ الفاسق رو دیگه عادل که نمیتونه ایجاد بکنه، که نبأ الفاسق دیگه از خود فاسق فقط برمیاد که او فقط میتونه ایجاد بکنه. یعنی میخوام بگم شکلش فرق میکنه. البته فقط این شکلی نیست، این جمله چند جور برداشت شده، اون تو محل بحثش الان نیست. انشالله در بحث حجیت خبر واحد اونجا این بحث خواهد آمد و انشالله این موضوع رو بررسی خواهیم کرد. چند جور از این جمله برداشت شده، یکی از برداشت ها این نیست که مرحوم آقای صدر اینجا ارائه فرمودن.
مثلا این حتی توی اون جمله شرطی نوع اول هم زید مجیء یا زید عالم هستش.
نه نه، اون مجیء زید غیر از خود زیده. زید یه
زیدی که آمده، مثلا نبع فاسق.
نه، نبع فاسق میتونه موضوع باشه، اما مجیء نبع فاسق اینجا مگه مطرح شد؟ دقت میکنی چه عرض میکنم؟ اینجا باز میتونیم
مثلا مگه ازاکان زید عالمه ترجم
خب
مثلا اینجا میگه این جمله میشه
زید نه زید میتواند باشه و عالم نباشه. اما
ولی ما اینجا اکرام رو به زید عالم مثلا اختصاص میدیم، پس اینو میشه جمله همگی
باش. نه ببینید، زید میتواند باشه اما عالم نباشه. اما خبر فاسق نمیتونه باشه در حالی که فاسق نباشه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ خبر فاسق فقط در صورتی میتونه باشه که هم خبر باشه هم فاسق باشه، هر دو شاید با هم باشه.
خبر فاسق زید عالم،
نه اگر نه ببینید، وقتی شما میگه که اکرم زیدن العالم، اگر اینطور میگید خب یه حرفی، یعنی شما اصلا زید رو از اول عالم فرض کردید، موضوع شما زید عالم است. اما در جمله انکان زیدن عالمن فاکرمه، موضوع شما زید عالم نیست، خود زیده. شما یه پسر عمویی داری، سالها از هم دور بودید، نمیدونی عالم شده نشده، میگید پسر عموی من رو اگر عالم بود اکرام کن. پس موضوع اکرام پسر عموی شماست به شرط عالمیت. دقت بکنید، یه وقت اصلا میگید که پسر عموی عالم مرا اکرام کن. شما از اول موضوع رو بردید روی خود پسر عمویی که با این لحاظ که او عالم هم هست، مطلب دیگه تمام هست، از او فارغ شدید. این فرق میان شرطی و حملیه است دیگه. در حملیه ما تمام کردیم مطلب رو، میدانیم آره قیود چیا هست، همه قیود اخذ کردیم، خودمون پیشتر رفتیم قیود اخذ کردیم. در شرطیه میگیم اگر این قیود تحقق پیدا کرد اونگاه حکم میاد. خب من دیگه فکر کنم وارد بحث مفهوم وصف بشیم، میخواد میمونه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله.